به خبر رادیو فرداست. سلام، نیمه شب خوش. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در این 45 دقیقه برنامه زنده با من فهیمه خضر حیدری همراه خواهید بود. پنجشنبه همینجا تموم میشه. در همین لحظه وارد جمعه 20 دی ماه 1392 نهم ژانویه از سال 2014 میلادی میشویم. در حقیقت دهم ژانویه اگر اشتباه نکنم. هانا کاویانی اینجا در استودیو در کنار من هست. راست ساعت 12 نیمه شب به وقت خوب شما در ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید، در این برنامه زنده میتونید خبرهای روز رو پیگیری کنید و گزارش و گفتگو و تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بشنوید. تهیه کننده این برنامه زنده ژان خاکسات هست. کارگردانی فنی برنامه رو امیر به عهده داره و خبرها رو هم با هانا کاویانی خواهید شنید که گفتم در استودیو در کنار من هست. اجازه بدید که در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا، 1 دقیقه از بامداد گذشته به وقت خوب شما در ایران، مروری بکنیم بر آخرین خبرها با هانا.
با سلام. در پی آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و 5+1 در شهر ژنو، معاون وزیر امور خارجه ایران با هلگا شمیت نماینده گروه 5+1 و همتای آمریکاییش دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نشست سه جانبه بر سر موضوعهای باقی مانده درباره برنامه اقدام مشترک انجام شده است. منابع نزدیک به مذاکرات در ژنو در شبکه‌های اجتماعی از ادامه مذاکرات در ساعت 10 شب به وقت ژنو 12:30 در ایران خبر دادند. 3 تن از اتباع ایران در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدی، شهروند ایرانی بریتانیایی در امارات متحده عربی بازداشت شدند. هویت 3 فرد بازداشت شده منتشر نشده است. عباس یزدی در اوایل تیر ماه در دبی ناپدید شد. درگیری میان ارتش عراق و متحدانش در میان قبایل غرب عراق با مخالفان مسلح مرتبط با القاعده در استان انبار همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها، نیروهای ارتش عراق با خودروهای زرهی و تانک در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با مخالفان مسلح هستند. کنترل بخش‌هایی از شهرهای رمادی و فلوجه از هفته گذشته به دست نیروهای مرتبط با القاعده افتاده بود. علی العریض نخست وزیر تونس روز پنجشنبه در راستای تلاش برای پایان دادن به بنبست سیاسی و اعتراضات در آن کشور از سمت خود استعفا داد. استعفای آقای العریض که در پی مذاکره با اپوزیسیون تونس انجام شد، اجازه می‌دهد تا دولت موقت تشکیل شود و انتخاباتی تازه تحت قانون اساسی جدید این کشور برگزار شود. طالبان پاکستان یکی از سرشناس‌ترین رؤسای پلیس این کشور را که به خاطر مبارزه بی‌امانش با طالبان مشهور بود، به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز پنجشنبه یک تروریست انتحاری خودروی مملو از مواد منفجره اش را به خودروی حامل چودری اسلام، رئیس پلیس جنایی کراچی کوبید. در این انفجار بسیار قوی، اسلام و 2 افسر دیگر کشته شدند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، میگوید طی 10 سال گذشته ایران در رده‌بندی‌های جهانی، منطقه‌ای و شاخص‌های محیط زیستی 61 پله سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار که در جلسه شورای اداری مدیران استان گلستان سخن میگفت، افزوده است که ایران در زمینه محیط زیست از شرایط خوبی برخوردار نیست. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده توسط مقامات رسمی عراق، شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در مرکز بغداد به دست کم 23 نفر رسید. گزارش‌های پیشین حاکی از کشته شدن 12 نفر بود. این انفجار انتحاری صبح پنجشنبه در مقابل یک مرکز استخدام ارتش در مرکز بغداد رخ داد.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. به رادیو فردا .com وبسایت ما هم برای خبرهای بیشتر سر بزنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اپوزیسیون سوریه در اسپانیا گرد هم آمدند تا استراتژی خود برای شرکت در کنفرانس ژنو را روشن کنند. همزمان در داخل سوریه درگیری‌ها ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تکرار کرد که آمریکا را دشمن ایران می‌داند. با این حال، دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو از دیروز پنجشنبه آغاز شده. با وجود پایان دولت محمود احمدی نژاد، نام معاون اول او همچنان در صدر فهرست خبرهاست. اتهام فساد مالی همچنان نام آقای محمد رضا رحیمی را خبرساز می‌کند. خبر می‌گیریم از 4 نوکیش مسیحی که در ایران در فردیس کرج دستگیر شدند در همین مجله. و فضای امنیتی باید در عرصه فرهنگ و هنر شکسته شود. نگاهی می‌کنیم به این آخرین اظهارات رئیس جمهوری ایران در جمع هنرمندان. با ما همراه باشید تا پایان یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا. گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه در حالی در اسپانیا گرد هم آمدند و در تلاش برای دستیابی به نوعی اتحاد برای شرکت در کنفرانس ژنو دو هستند که نبرد میان مخالفان بشار اسد با یکدیگر در سوریه روز پنج شنبه از سر گرفته شده. این نبردها میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده با دیگر شورشیان مخالف بشار اسد است. شدیدترین نبردها در شهر رقه جریان دارد. رقه تنها مرکز استانی است که به کلی از کنترل حکومت بشار اسد خارج شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه از جمله چندین نماینده از گروه‌های شورشی اسلامگرا برای نخستین بار در شهر کوردوبا در اسپانیا ملاقات می‌کنند تا پیش از کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو به زمینه مشترک دست یابند. پس از گذشت نزدیک به 3 سال از شروع بحران در سوریه، حال نیروهای مخالف دولت بشار اسد به گروه‌های مختلف با حامیان مختلف تقسیم شدند. غرب نیز تلاش می‌کند تا یک اپوزیسیون با صدای واحد را روز دوم بهمن ماه بر سر میز کنفرانس ژنو دو بیاورد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
وضعیت در سوریه روز به روز پیچیده‌تر و عجیب‌تر میشه و برای کسانی که وضعیت منطقه را در سال‌های گذشته، دهه‌های گذشته پیگیری کردند، به خوبی نشونه‌هایی که در سوریه به چشم می‌خوره مشابه هست از وضعیتی که لبنان در سال‌های جنگ داخلی تجربه کرد. به این ترتیب که در ابتدای شروع درگیری‌ها گروه‌های اپوزیسیون هستند که علیه دولت با همدیگه متحد میشن، رفته رفته بین خود اپوزیسیون اختلاف‌های ایجاد میشه، گروه‌هایی ظهور می‌کنن که اینها با همدیگه مشغول جنگ میشن و دولت با همه اینها در حال جنگه و همین روند ادامه پیدا میکنه. تا اینجای کار در سوریه اتفاقی افتاده دقیقا مشابه اتفاقاتی هست که در لبنان زمان جنگ داخلی اتفاق افتاده. اگر به همین ترتیب با اساس همین نمونه وضعیت ادامه پیدا بکنه، در نهایت به یک نقطه میرسیم در سوریه که شاهد جنگ مذهبی و طائفه‌ای خواهیم بود و حالت سیاسی خودش رو به شکل کامل از دست خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دورنما و چشم‌انداز کنفرانس ژنو دو در سوئیس تیره و تار به نظر میرسد. گفتگوهای دو روزه در کوردوبا در اسپانیا میزبان گروه‌های مختلف سوریه بسیاری است. هم ائتلاف ملی سوریه و هم نمایندگانی از دیگر گروه‌های مخالف، از جمله گروه‌هایی که مخالف بشار اسدند اما در سوریه مستقر هستند. رویترز می نویسد بشار اسد آنها را تحمل می کند، چرا که این دسته از مخالفان خواستار عزل او نیستند و به همین دلیل مورد اعتماد دیگر گروه های مخالف سوری قرار نمی گیرند. چشمنداز کنفرانس ژنو دو از دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه:
موضوع رفتن به ژنو و سوی اپوزیسیون سوریه تا حالا قطعی نشده. قرار بود از اکتبر گذشته اینها تصمیم گیری کنند به خاطر مخالفت هایی که در داخل ائتلاف، همینطور در میان فرماندهان جبهه‌های جنگ برای رفتن به ژنو دو وجود داره. مرتب ائتلاف و جلسات ائتلاف برای تصمیم گیری در این باره به تعویق افتاده. این محادثات و این گفتگوهایی که همک به این شکل وجود داره در این راستا قرار میگیره. در آینده هم گفتگوها ادامه خواهد داشت، چون که ائتلاف ملی سوریه از گروه‌های نامتجانسی شکل گرفته که ممکنه بر سر این موضوع اختلافات خیلی شدیدی شکل بگیره، همینطور که بر سر انتخاب آقای احمد جاربا ما دیدیم که حدود 43 نفر از ائتلاف ملی خارج شدن از میان 120 عضوی که در این ائتلاف وجود داره. بنابراین برای حفظ وحدت به ائتلاف ملی هنوز در مورد رفتن به ژنو تصمیم گیری نشده، ولی به اعتقاد من بعد از اجلاس روز یکشنبه در پاریس که گروه دوستان مردم سوریه جمع خواهند شد و بر سر این موضوع فشار وارد خواهند کرد که اپوزیسیون یا ائتلاف ملی در مورد رفتن به ژنو تصمیم بگیره، بعد از این من معتقدم که ائتلاف در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
از سوی دیگر روز پنجشنبه نبردها میان گروههایی از نیروهای اپوزیسیون دولت سوریه با گروه وابسته به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام با نام اختصاری داعش ادامه یافت. داعش روز چهارشنبه کنترل شهر حلب را از دست داد و از این شهر بیرون رانده شد. در مقابل ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه زیرشاخه القاعده در پیامی صوتی خطاب به اپوزیسیون سوریه گفته است به خدا سوگند می‌خورم که هیچ یک از شما را زنده نخواهیم گذاشت و شما و پیروانتان را به عبرتی برای دیگران بدل خواهیم کرد. حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا:
داعش در جبهه حلب شکست سنگینی خورد، مقرش در منطقه غازی عسکر به دست مخالفانش افتاده، در بیشتر جبهات هم پاکسازی شده، فقط در منطقه رقه الان وجود داره. این صحبت ها و این شعارهایی که به این شکل میده در واقع داره خودش رو تسلی میده از شکست سنگینی که در برابر جبهه اسلامی، ارتش آزاد و نیروهای دیگه خورد.
دو سال و 10 ماه از آغاز درگیری ها در سوریه می گذرد که اکنون به یک جنگ داخلی تمام عیار بدل شده است. بیش از 100,000 نفر در سوریه کشته شدند و بیش از 2 میلیون سوری آوارند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا می‌پردازیم به مسائل ایران. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در اظهاراتی بار دیگر آمریکا را به دشمنی با مردم ایران متهم کرد و گفت که در مذاکرات هسته‌ای اخیر میان ایران و گروه 5+1 این دشمنی آشکار شده است. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
در حالی که مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی شامل آمریکا برای اجرای کردن روند توافقات ژنو ادامه دارد، رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین موضع‌گیری‌اش پیرامون این مذاکرات گفت که دشمنی آمریکا با ایران و اسلام در جریان این مذاکرات روشن شد.
یکی از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی‌ها و مسئولین دولت ایالات متحده آمریکا با ایران و ایرانی، با اسلام و مسلمین آشکار شد، برای همه مدلل شد، همه اینو فهمیدن. میشنوید لحنهای اینها رو، حرفهای اینها رو. اونجایی که اقدام نمی کنن میگن نمیتونیم. راست میگن نمیتونن. میگوین که ما اگر میتوانستیم صنعت هسته‌ای ایران رو تار و پودش رو به کلی از هم جدا کنیم میکردیم، اما نمیتونیم. بله نمیتونن البته.
اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به دنبال موضع‌گیری برخی از چهره‌ها و جریان‌های اصولگرا در انتقاد از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بیان شده است. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی درباره صحبت‌های تازه آیت الله خامنه‌ای می‌گوید:
با توجه حمله‌ای که راست افراطی و آقای روحانی که و حتی بحث این که باید یه هیئت ناظر از مجلس بر مذاکرات نظارت کنه، وزارت امور خارجه نپذیرفت و شایعه بر رفتن پرونده به شورای امنیت شد، ولی می‌بینیم تیم مذاکره کننده ها تغییر نکرده. به نظر من آقای خامنه‌ای در این سخنرانی زیاد تون نرفت، ضمن که نگاه آقای خامنه‌ای حتی قبل از انتخابات این بود که ما با آمریکا به اصطلاح آمریکا یا اهل مذاکره نیستن، ولی می‌بینیم داره مذاکره صورت می‌گیره. ولی از این طرف دیگر به نظر من به نوعی مدیریت کردن صحنه است، اون جمله معروف آقای باهنر که ما باید مدیریت دشمنی آمریکا رو حفظ کنیم، که این در حقیقت با روح این مذاکرات در تضاد یه مقداری. از یه طرف دیگر با تمایل دولت، دولت روحانی و حتی اصلاح طلبان و حتی جامعه مدنی ایران در تضاد که میخوان با آمریکا و غرب تعامل سازنده داشته باشه. ولی این موضع خامنه‌ای یک موضعی میشد که میانه، که اگر هم یک مذاکراتی که از خود بگه من نقش نداشتم.
آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های روز پنجشنبه همچنین به قدرت‌های جهانی هشدار داد که تحریم‌های آنها باعث تسلیم ایران نشده و پذیرش مذاکره با آنها نیز به معنای آن نیست که ملت مستعصل شده است.
امروز اینا خیال می‌کنند که به خاطر فشار تحریم و محاصره اقتصادی ملت دست‌هاشو بالا برده در مقابل آنها و تسلیم شده. نه آقا، اشتباه می‌کنید. این ملت ملتی که دست‌هاشو به علامت تسلیم بالا ببرد نیست.
تقی رحمانی بیان این اظهارات را نشان از اصرار رهبر جمهوری اسلامی در حفظ موضع قبلیش درباره بی تأثیر بودن تحریم ها می داند.
رئیس بانک مرکزی دوره احمدی نژاد آقای بهمانی گفت ما در شیب ابیطالب ایشان پیشبینی جنگ خندق و بعد سالفیده که واقعیت این است که پیشبینی ایشان در مورد اقتصاد ایران غلط در اومد. ما در مرحله شیب ابیطالب اصلا سخت‌تر بودیم. الان هم خب به تبع باید این نقطه خودشون را تکرار کنم. حتی در گزارش صد روزه آقای روحانی از طرف دیگر شایع است که تحت فشار قرار گرفت که به مسئله تحریم ها و تاثیر تحریم ها در اقتصاد ایران نپردازه. ولی واقعا که انکار کردن این احضار منال شمس و از یک طرف دیگه داستان بابک زنجانی و از یک طرف دیگه دور زدن تحریم ها که آقای خامنه ای بارها و بارها گفته نشان دهنده این است که چقدر فساد اداری و چقدر میلیاردها تومان پول دلار پول مردم ایران به خاطر درآمد نفت سوخت شده. یعنی دور زدن تحریم ها حتی اگر موفقم بوده با این فساد وحشتناکی بوده که دولت ناچار شده دستور عمل صادر کنه. کسانی که سوء استفاده کردن مثلا از درآمد تحریم ها رو باید در عرض یک هفته معرفی کنن. اینا واسه نشون میده که به طور کلی این نگاه خامنه‌ای یعنی نگاه قابل نقد، ولی خب متاسفانه ایشان هنوز اینو تکرار میکنه.
اظهارات روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای ساعتی قبل از آغاز دور تازه گفتگوها میان ایران و گروه پنج به اضافه یک برای بررسی نحوه اجرای توافقنامه ژنو بر سر برنامه اتمی ایران بیان شد. گفتگوهایی که در آن عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا دیدار می‌کند.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و در این بخش از مجله میپردازیم به پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران که چند ماه از پایان دولت او میگذرد، اما نام یکی از چهره‌های جنجالی دولت او یعنی محمد رضا رحیمی همچنان خبرساز هست. آقای رحیمی متهم به فساد مالی است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران میگوید از دو سال پیش طی 11 جلسه 55 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه منتظر است پرونده‌اش را به دادگاه بفرستند از غلام حسین محسنه اژه‌ای دادستان کل کشور انتقاد کرده که چرا اعلام کرده است کیفرخواست او آماده است. معاون اول محمود احمدی نژاد تاکید کرده وقتی آقای دادستان علیه من چنین اظهاراتی را بیان می کند در خانواده، دوستان و میان اطرافیان من یک زلزله به پا می شود. در هفته های گذشته علی مطهری نماینده مجلس در یک نطق جنجالی گفته بود قوه قضاییه پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را مشخص کند.
قوه قضاییه مستقل قوه است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
چند روز بعد از این نطق جنجالی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعای آقای مطهری مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب آزاد است. محمد رضا رحیمی علاوه بر معاون اولی دولت محمود احمدی نژاد رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، اما برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس علنا معاون اول محمود احمدی نژاد را متهم به فساد مالی می‌کردند. الیاس نادران نماینده مجلس در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در سال 1390
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم حالا در صورت داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزام اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
محمود احمدی نژاد که دولت خود را پاکترین دولت تاریخ می‌دانست، پس از علنی شدن اتهامات معاون اول خود و دیگر یاران نزدیکش اعلام کرد خط قرمز او کابینه‌اش است و در صورت برخورد با افراد کابینه‌اش هرگز سکوت نخواهد کرد. در سال 1391 یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه با نام بردن از محمد رضا رحیمی گفت 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی او واریز کرده است. احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم در سال 1390 و در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از محمد رضا رحیمی به عنوان یک متهم گردن کلفت یاد کرده بود.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله رانیجانی بیان کردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهم هست، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
مصطفی پور محمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در شهریور ماه سال 1391 در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته بود پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شد. مصطفی پور محمدی توضیحی در مورد مصالحی که باعث توقف رسیدگی به این پرونده فساد شده بود نداد، اما به طور ضمنی تصمیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را در این خصوص دخیل دانسته بود.
وحید پور استاد بود با گزارشی که شنیدید. اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه به نقل از منبع آگاه از بازداشت 4 نوکیش مسیحی در فردیس کرج خبر داده که روز شنبه به مناسبت سال نو میلادی دور هم جمع شده بودند. همکارم نوشین سید حسینی گفتگو کرده با منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شوراهای کلیساهای همگام در لندن و از او درباره جزئیات بیشتر این دستگیری‌ها پرسیده.
این ایامی که مربوط به جشن‌های کریسمس و سال نو میلادی میشه، ما با خبرهایی از دستگیری و بسته شدن کلیساها، چه خانگی چه کلیساهای رسمی، روبرو میشیم. روندی چند ساله و تو این خبر اخیر که مربوط به همین سه‌شنبه دهم دی ماه میشه، یکی از همین کلیساهایی که کلیسای خانگی هستن در پردیس کرج مورد هجوم ماموران امنیتی قرار گرفته که یه 4 نفر از شهروندان مسیحیمون اینجا دستگیر شدن و نحوه برخورد با اونها، دستگیری و اینکه هنوز خانواده هاشون بعد از گذشت این چند روز موفق نشدن از وضعیتشون و محل نگهداریشون اطلاع بیشتری کسب کنن، شباهت زیادی داره به موارد این چنینی. همون هفته قبل از اون هم ما در سه‌شنبه سوم دی ماه مورد دیگه ای رو داشتیم در شرق تهران که اونجا هم باز یکی دیگه از کلیساهای خانگی مورد هجوم ماموران امنیتی قرار گرفت. اونجا هم 5 نفر بازداشت شدن و با برخوردهای اهانت‌آمیز و تفتیش بدون حکم قضایی مواجه بودند و هنوز هم از وضعیت و محل نگهداری اون ادم خبری جدیدی ما نداریم.
اشاره کردید به کلیسای خانگی. مفهوم کلیسای خانگی چی هست؟
سالها پیش خود من در کلیسا در ایران فعالیت داشتم و کلیساهای معدودی بودند که به زبان فارسی جلسات رو ارائه می‌دادند و کلیساهایی بودند که فعال بودند در زمینه تعلیم کتاب مقدس، خصوصا طوری که قابل فهم باشه. به خاطر همین با استقبال زیادی هم مواجه شده بود. این موج گرایش به کلیساها مسئولان رو نگران کرده بود و اعمال محدودیت‌های زیادی به کلیساها می‌شد. برای همین خیلی از مسیحیان که به این کلیساهای رسمی می‌رفتند ترجیح دادن به خاطر اینکه از فشارهای مسئولان امنیتی، نهادهای قضایی در امان بمونن، به خانه ها پناه ببرن و همون مراسمی رو که در کلیسا داشتن مثل دعا و نیایش و خوندن سرودها و شنیدن از کتاب مقدس رو در خانه هاشون انجام بدن. اینه که اون واژه کلیسای خانگی مرسوم شد.
آقای برجی، درباره این 4 نفری که بازداشت شدند که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اونها رو با اسامی سارا رحیمی نژاد، مجید شیدایی، مصطفی ندری و جورج عیسایان معرفی کرده، آیا اطلاعات بیشتری درباره این افراد دارید که مثلا این افراد چند ساله هستند یا سابقه بازداشت قبلی به این دلیل رو داشتن یا خیر؟
اطلاعی دقیق و زیادی با توجه به این که خبر تازه‌ای هم هست در دست نیست. ما داریم تلاش میکنیم بلکه بتونیم با این افراد و خانواده هاشون هم تماس بگیریم. میدونیم که البته خانواده ها تو این شرایط تحت فشار قرار میگیرن، تهدید ماموران که عزیزانشون وضعیتشون بدتر خواهد شد اگر خبر رسانی بشه. ولی به هر حال ما الان تو همین سال گذشته 2013 تعداد زیادی دستگیری اونجا هم داشتیم. 50 نفر مسیحی کماکان در زندان هستن. خیلی هاشون تا مدت‌ها خبررسانی نکرده بودن به این امید که بلکه بشه وضعیت پرونده‌شون به جای خوبی ختم بشه، ولی خب این روند گویا ادامه داره.
خبر گرفتیم در این گفتگو از وضعیت 4 نوکیش مسیحی که در فردیسه کرج در ایران بازداشت شدند. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب در تهران با جمعی از هنرمندان دیدار کرده و در این دیدار از لزوم شکستن فضای امنیتی در حوزه فرهنگ و هنر صحبت کرده و مخالفت کرده با تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی. آقای روحانی همینطور وعده داده که ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی را احیا خواهد کرد، حتی اگر که وزیر او از مجلس کارت زرد بگیرد. درباره همه این سخنان بابک غفوریازه گفتگو کرده با علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد، با هم بشنویم.
من فکر میکنم که صحبت‌های آقای روحانی، صحبت‌هایی که در جمع هنرمندان و اهل فرهنگ کردند، نوعی ادامه همون سیاستیه که آقای روحانی در ماه‌های گذشته در پیش گرفته و اون هم این هست که تا جایی که میتونه مسیر کار خودش رو در دولت ادامه بده و نه چندان توقع حمایتی از دو قوه عمده دیگه در جمهوری اسلامی، یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه، داشته باشه و نه اینکه خودش رو با اونها چندان به جدال بیاندازه و اونها رو هی در برابر گفتهای خودش قرار بده. بنابراین صحبت دیروز او در جمع هنرمندان و اهل فرهنگ رو میشه نوعی بی‌اعتنایی دولت آقای روحانی به تلاشی که یک اقلیت دارن در مجلس انجام میدن برای فشار آوردن به دولت تلقی کرد.
در صحبتهاش آقای روحانی گفته وزارت ارشاد بیشتر باید تبدیل به یک نهاد اداری بشه و تلویحاً گفته باید از بچه نظارتی این وزارتخانه کم بشه. واقعا دولت آقای روحانی میتونه با توجه به شرایط فعلی در ساختار جمهوری اسلامی وزارت ارشاد رو به این سمت ببره؟
سیاستی که آقای روحانی در مورد حوزه فرهنگ و هنر اعلام کرده بود، هم در انتخابات و هم در سخنان دیروزش اعلام کرد، در واقع نوعی تفاوت نگاه هست با اون چیزی که در دولت قبلی وجود داشت و در دید اصولگرایان و تندروها همچنان وجود داره و ابراز میشه و اون این هست که اونها توقع دارن که دولت بیاد و آثار فرهنگی و هنری که اونها اسمش رو میذارن مثلا هنر و فرهنگ مثلا مورد توجه نظام تولید بکنه. این برنامه آقای روحانی که میگه که دولت کارش این نیست که بره فیلم بسازه، شعر بگه یا کتاب بنویسه، در واقع پایان دادن به برنامه‌ای که در دولت آقای احمدی نژاد به شدت دنبال میشد و به همه نویسندگان و هنرمندان و سینماگران و اهل فرهنگ در واقع سفارش داده میشد که یا این برنامه رو دنبال بکنید و یا اینکه حمایت نمیشدن. حالا آقای روحانی در واقع میگه که باید اهل فرهنگ و هنر رو آزاد بذاریم که خودشون کار خودشون رو بکنن و نگاه امنیتی رو برداریم. به همین دلیل هم هست که همونطور که در جلسه دیروز دیده میشه، بسیاری از هنرمندان و اهل فرهنگ حمایت میکنن از این نگاه و آقای روحانی هم به نظر من چون اعتماد داره به این حمایت اهل فرهنگ و هنر، در واقع ابراز میکنه که این کارت زرد مجلس نگرانش نمیکنه و میتونه همچنان پشت سیاست های آقای جنتی بیسته.
شما با توجه به سمت پیشینتون باید به خاطر داشته باشید که در دولت آقای خاتمی در حوزه فرهنگ و هنر وقتی دولت تصمیمی میگرفت، نهادهای خارج از دولت مثلا میتونستن جلوی اکران فیلمی رو بگیرن یا از برگزاری کنسرتی ممانعت کنن. فکر میکنید الان دولت آقای روحانی میتونه با این رویکرد همراه گونه‌ای که با هنرمندان داره جلوی تکرار اون تجربیات قبلی رو بگیره؟
خب آقای روحانی در عین اینکه سیاست خودش رو، سیاست مورد نظر خودش رو گفته که در واقع برداشتن فضای امنیتی هست و دادن امکان کار به هنرمندان و اهل فرهنگ، ولی در صحبتاش یک نکته ظریف هست و اون اینه که میگه تا جایی که بتونیم، و این واضحه که معنای این سخن اینه که دولت فقط در حدی که اختیارات خودش هست این حمایت رو خواهد کرد و در واقع داره به هنرمندان و اهل فرهنگ میگه که از ما این انتظار رو نداشته باشید که بتونیم تمام اقدامات در واقع نهادهای نظارتی مخالف وزارت ارشاد رو بتونیم محدود بکنیم. بنابراین میشه گفت که تا حدی او میتونه برنامه خودش رو پیش ببره، ولی خب همونطور که اشاره کرده، گفته که مثلا در مورد ارکستر سمفونیک همین که وزارت ارشاد بخواد اون رو تقویت بکنه، میدونه که مورد انتقاد مجلس روبرو خواهد شد. بنابراین دولت خودش عملا داره میگه که میدونه که امکانات محدودی داره و زیاد نباید از او توقع چندانی داشت.
علی اصغر رمضان‌پور بود، گفتگو می کرد با همکارم بابک غفوری آذر. اما در لحظه های پایانی بخش اول مجله نیمه شب یادآوری می کنم که از شما پرسیدیم درباره اظهارات اخیر آقای خامنه ای درباره آمریکا و اینکه آمریکا همچنان دشمن ایران محسوب میشه از نظر ایشون و همزمان مذاکرات هسته ای ایران با گروه پنج به علاوه یکی از دیروز دور تازه اون آغاز شده. دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید و به ما بگید که نظر شما چیست. 2042-02-21-12-21-12
به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست به وقت خوب شما که از ایران ما رو همراهی میکنید، هر جای دیگر جهان در هر ساعتی از شبان روز هم که هستید، وقت بر شما خوش و خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. هانا کاویانی بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که با هم مروری بکنیم دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
سپاسگزارم. با سلام مجدد. در پی آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک در شهر ژنو شامگاه پنج شنبه، معاون وزیر امور خارجه ایران با هلگا شمیت نماینده گروه پنج به علاوه یک و همتای آمریکاییش دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نشست سه جانبه بر سر موضوعهای باقی مانده درباره برنامه اقدام مشترک انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 54 سناتور آمریکایی از تصویب قانونی حمایت کردند که خواستار اعمال تحریم تازه علیه ایران هستند. بر مبنای پیشنویس این قانون، در صورت نقض توافق ژنو توسط ایران باید با اعمال تحریم‌های تازه فشار بر تهران افزایش یابد. سناتورهای حامی این پیشنهاد از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هستند. کاخ سفید پیشتر هشدار داده بود که در صورت تصویب این قانون آن را وتو خواهد کرد. ایران نیز اعلام کرده است تصویب تحریم‌های تازه توسط کنگره آمریکا به معنای مرگ توافق ژنو است. سه تن از اتباع ایران در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدی، شهروند ایرانی بریتانیایی در امارات متحده عربی، بازداشت شدند. هویت سه فرد بازداشت شده منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دولت امارات اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور این افراد را شناسایی کرده و موفق به کشف روش آنها برای آدم‌ربایی شدند. عباس یزدی یا همان عباس یزدان پناه یزدی در اوایل تیر ماه در دبی ناپدید شد. درگیری میان ارتش عراق و متحدانش در میان قبایل غرب عراق با مخالفان مسلح مرتبط با القاعده در استان انبار همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها، نیروهای ارتش عراق با خودروهای زرهی و تانک در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با مخالفان مسلح هستند. روز چهارشنبه گزارش هایی از درگیری ها در هر دو شهر رمادی و فلوجه منتشر شد. کنترل بخش هایی از این دو شهر از هفته گذشته به دست نیروهای مرتبط با القاعده افتاده است. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، هر دو سوی درگیر نیروهای دولتی و همچنین مخالفان مسلح را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. علی العریض، نخست وزیر تونس، روز پنجشنبه در راستای تلاش برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی و اعتراضات در آن کشور از سمت خود استعفا داد. استعفای آقای العریض که در پی مذاکره با اپوزیسیون تونس انجام شد، اجازه می‌دهد تا دولت موقت تشکیل شود و انتخاباتی تازه تحت قانون اساسی جدید این کشور برگزار شود. دولت علی العریض که از حزب اسلامی النهضه بود، اولین دولت تونس پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی بود که به صورت دموکراتیک انتخاب شده است. اعتراضات در تونس و سقوط حکومت بن علی نقطه آغاز اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقا بود که به بهار عربی مشهور شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، میگوید طی 10 سال گذشته ایران در رده‌بندی‌های جهانی، منطقه‌ای و شاخص‌های محیط زیستی 61 پله سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار که در جلسه شورای اداری مدیران استان گلستان سخن میگفت، افزوده است که ایران در زمینه محیط زیست از شرایط خوبی برخوردار نیست. رئیس سازمان محیط زیست راهکار پیشرفت این وضعیت را رشد اقتصادی به موازات روش‌های سختگیرانه تر در ارتباط با محیط زیست دانسته است. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. حالا کاویانی با دو بخش خبری در مجله نیمه شب امشب با ما همراه بود. در ادامه این مجله میخوام از شما دعوت بکنم که .com رو بشنوید. اگر که .com این هفته رو از دست دادید، دیروز حالا فرصت مناسبی است که بازپخش این برنامه هفتگی رو بشنوید. حامد پارسی در .com این هفته شما رو با تکنولوژی های هوشمند و ابزار و گجت های هوشمند آشنا میکنه، از مسواک هوشمند گرفته تا گریل هوشمند و خلاصه خیلی از وسایلی که با اون سر و کار دارید و ممکنه بتونید که اونها رو با نرم افزارهای روی لپتاپ و گوشی تلفن همراهتون از این به بعد کنترل بکنید. موضوع جالبی است، امیدوارم که از .com لذت ببرید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش و خرم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
یک حال خبر.
با آغاز سال جدید میلادی، بنیاد ویکی‌میدیا که مدیریت پروژه‌های مختلف بر اساس قالب ویکی رو بر عهده داره، طبق روال هر ساله آمار 100 مقاله پربازدید سال در نسخه‌های مختلف ویکی‌پدیا به زبان‌های مختلف رو منتشر کرد. مانیا منصور در این بخش از برنامه نگاه کوتاهی داره به پربازدیدترین مقاله‌های فارسی ویکی‌پدیا در سال میلادی 2013.
نهاد مدیریت ویکی‌پدیا آمار تازه‌ای رو مربوط به سال 2013 منتشر کرده که نشون میده پربازدیدترین مقالات در دانشنامه ویکی‌پدیای فارسی طی سالی که گذشت به ترتیب مقالات حسن روحانی، ایران، ویکی‌پدیا، گوگوش و بابک زنجانی بوده. پس از این 5 مقاله پربازدیدترین مقاله های ویکی‌پدیای فارسی در سالی که گذشت به ترتیب حریم سلطان، انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 92، اسفندیار رحیم مشایی، آکادمی موسیقی گوگوش و تهران بودند. مقاله مربوط به حسن روحانی در دانشنامه ویکی‌پدیا که در صدر پربازدیدترین مقالات فارسی این سایت قرار داره، طی سالی که گذشت بیش از 806 هزار بار از سوی کاربران فارسی زبان کلیک خورده. از نکات جالب آمار امسال، محبوبیت سریال تاریخی حریم سلطانه که اون را در جایگاه ششم پربازدیدهای ویکی‌پدیای فارسی قرار داده است. این سریال که ساخت ترکیه است با دوبله‌های متعدد در 55 کشور در حال پخشه و دوبله فارسی اون از سوی شبکه ماهواره جم تی‌وی پخش میشه. در این بین، در حالی که بررسی مقالات پربازدید ویکی‌پدیای فارسی در سال 2012 نشانگر توجه زیاد بازدیدکنندگان به نوشتارهای مرتبط با جنسیت و روابط جنسی بود، مقایسه اون با آمار سال 2013 نشان از کاهش توجه به این مقوله داره. از جمله مقاله همجنسگرایی که سال گذشته در رده دهم پربازدیدترین ها قرار داشت، در سال 2013 در میان 100 مقاله پربازدید به چشم نمیخوره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
فناوری‌های فردا.
اینترنت چیزها یا اینترنت اشیا، دنیایی که در اون همه چیزهای پیرامون شما به شبکه و یا به معنی دقیق‌تر اون به اینترنت متصلن و با ابزارکهایی که در دست دارید، از گوشی‌های همراه تا تبلت‌ها و حتی ساعت‌های هوشمندتون قابل کنترل، برنامه‌ریزی و هدایت هستند. دو هفته پیش در آخرین برنامه دات‌کام در سال 2013 از این گفتیم که یکی از روندهای قابل انتظار در دنیای فناوری‌های جدید در سال 2014 میلادی گسترش مفهوم خانه‌های هوشمنده. گفتیم که انتظار میره فناوری‌های هوشمند مرتبط با اینترنت در ساختار خانه‌ها بیشتر به کار برن یا ما بیشتر در مورد دستاوردهای پژوهشگران و تولید کنندگان فناوری‌های جدید در این حوزه بشنویم. هفته گذشته ما در نمایشگاه CES 2014 در لاس وگاس نمونه‌هایی از این تکنولوژی‌های هوشمند خانگی به نمایش در آمدند. فناوری‌هایی که بعضی از اونها ممکنه همین یکی دو سال در دسترس مشتریان باشن یا اینکه تا پایان دهه جاری میلادی تولید اونها به مرحله‌ای برسه که کاربران و مصرف کنندگان بیشتری در مناطق مختلف جهان بتونن از اونها استفاده کنند. در این برنامه از دات‌کام به مرور برخی از این فناوری‌ها می‌پردازیم. فناوری‌هایی که دستاورد گشت و گذار نویسندگان سایت مشبل در نمایشگاه لاس وگاس 2014.
تختخواب هوشمند.
سلیپ نامبر، شرکتی که تولید کننده تختخواب و لوازم اتاق خوابه، امسال در نمایشگاه CES تختخواب جدیدی رو به نمایش گذاشت که علاوه بر اون که از طریق کنترل از راه دور یا تلفن و تبلت هوشمند شما کنترل میشه، امکان هدایت از طریق فرمانهای صوتی رو هم داره. این تختخواب هوشمند علاوه بر قابلیت تنظیم ارتفاع و محاسبه رفتار بدن از جمله ضربان قلب و تنفس در هنگام خواب، یک قابلیت ویژه هم داره. الگوبرداری از نحوه خواب شما و متناسب سازی بستر با الگوی خواب شما. برای این تختخواب هوشمند یک اپلیکیشن آیفون آیپد هم تهیه شده و البته کاربرانی که گوشی‌های اندرویدی یا ویندوزی دارند هم میتونن با مراجعه به وبسایت مرتبط با این ابزار هدایت اون را از طریق اپلیکیشن وبی این تختخواب هوشمند در دست بگیرن. قیمت پایه برای مدلی از این تختخواب که قابلیت کنترل از طریق فرمان صوتی داره حدود 8000 دلار تعیین شده، اما نمونه ای از این فناوری که از قابلیت کنترل صوتی برخوردار نیست حدود 1000 دلار قیمت خواهد داشت.
گریل هوشمند.
فناوری دیگری که امسال در نمایشگاه CES لاس وگاس از اون پرده برداری شد، نوعی گریل هوشمنده که از جمله از قابلیت فرمانپذیری صوتی هم برخورداره. با این همه این ابزار هوشمند خدمات قابل توجه دیگری هم به کاربرانش ارائه میده. از قابلیت استفاده از دستور پخت غذاهای موجود در اینترنت گرفته تا ارسال پیامک در زمان پخته شدن غذا یا حتی زمانی که نیاز دارین مثلا استیکتون رو از این رو به اون رو کنین. نمونه اولیه این گریل هوشمند رو شرکت لینکس گریل امسال در لاس وگاس رو نمایی کرده و به نظر میرسه سال 2015 سالیه که نمونه هایی از اون در دسترس مشتریان قرار میگیره.
راکت هوشمند.
اما بابولا، شرکت فرانسوی تولید کننده ابزار ورزشی، برای نخستین بار یک راکت تنیس به بازار عرضه کرده که قابلیت اتصال به شبکه را داره و ضربات تنیس باز رو ثبت و تحلیل میکنه. این راکت هوشمند قابلیت اتصال به تلفن هوشمند شما رو هم داره و میتونه نتیجه ثبت و تحلیل بازی شما رو از طریق اپلیکیشن مربوط به خودش روی صفحه نمایشتون به نمایش بگذاره. قیمت این محصول حدود 400 دلاره.
اجاق هوشمند.
از گریل هوشمند شنیدید و خب باید انتظار داشته باشید که اجاق‌های الکترونیکی هوشمند هم به زودی در دسترس مصرف کنندگان قرار بگیره. وایلدپول، شرکت آمریکایی تولید لوازم خانگی، نمونه اولیه از اجاق‌های الکترونیک رو در نمایشگاه امسال لاس وگاس رو نمایی کرده که آشپزخانه 2020 نام گرفته. این اجاق هوشمند نه تنها فضایی برای طبخ غذا داره، بلکه در حاشیه های اون فضاهایی در نظر گرفته شده برای اتصال به اینترنت، پیدا کردن دستورهای پخت غذا در پینترست، اطلاع از وضعیت آب و هوا و از جمله ارسال عکس به فیسبوک. این اجاق هوشمند البته هنوز در مرحله تولید قرار نگرفته و ممکنه تا سال 2020، سالی که انتظار میره نخستین نمونه های اون راهی بازار بشه، قابلیت های دیگه ای هم به اون اضافه بشه.
مسواک هوشمند.
اما یک ابزار دیگه خانگی که حالا از مدلی هوشمند از اون رونمایی شده، مسواکه. ما با پدیده مسواک‌های برقی آشنایی داریم. مسواک‌هایی که برای تمیز کردن دندون‌هاتون محتاج به حرکات دست و مچ‌هاتون نیستن و برس اونها با نیروی الکتریسیته به حرکت در میاد. امسال ما در نمایشگاه لاس وگاس نمونه‌ای از مسواک ارائه شده که با اتصال به تلفن همراه شما از طریق اپلیکیشن مربوط به خودش وضعیت سلامت دهان و دندانتون رو هم روی صفحه نمایش تلفن همراهتون میاره. این مسواک که از طریق بلوتوث به گوشی شما وصل میشه و از همین طریق اطلاعات خودش رو منتقل میکنه، مثلا توضیح میده که آیا برس مسواکتون به قدر کافی بلند هست که همه سطح دندونهاتون رو پوشش بده و آیا هنگام مسواک زدن با سطوح مهم دندونها و لثه شما در تماس بوده. اپلیکیشن پشتیبانی کننده از این مسواک هوشمند امکان اتصال و دادگیری از چند مسواک رو داره و به این ترتیب همه خانواده میتونن اطلاعات مربوط به بهداشت دهان و دندانشون رو روی یک اپلیکیشن و یک تلفن همراه مرور کنن. این مسواک رو شرکت کلیبری به بازار عرضه کرده و قراره تا اواسط امسال از خریداران نامنویسی و به آدرس آنها ارسال بشه. قیمت پایه این مسواک هم بین 100 تا 200 دلار پیش بینی میشه. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز